هر کجا هستید و شنونده برنامه شب‌های ایران، بهترین ها را از خداوند منان براتون خواست دارم. من مهدی سلطانی افتخار رو دارم که امشب به عنوان گزارشگر از استان ایلام با شما عزیزان همراه باشم در جنوب غربی کشور. من نمیدونم شما وقتی که بحث اعتقادات و حرفایی که بهش اعتقاد دارید به میون میاد چقدر پای این حرفاتون نیستید، اما این موضوع برنامه امشب هست و این سوال رو از همشهرین عزیزمون پرسیدیم که چقدر پای حرف و اعتقادات درستتون میایستید. کنار یکی از بانوان همشهریمون هستیم. سلام خانم، خسته نباشید.
سلام، وقت شما بخیر.
عنوان یک بانوی ایلامی میخوام این سوال ازتون بپرسم که چقدر پای حرف و اعتقادی که داری و فکر میکنی درسته نیستی؟
از سوالی که فرمودین، کلمه اعتقاد و راستی خودش دقیقا پاسخ میده این سوال شما رو. خب قطعا کسی که حرفی رو که میگه و واقعیت داره باید پای اون وایسه، چون که در آیین اسلام و حتی در ادیان گذشته چیزی رو که در رابطه با واقعیت و حقیقت بوده بهش اعتقاد داشتن، چه برسه به اینکه ما مسلمان هستیم و اعتقاداتمون برگرفته از کلام الله مجید و ائمه اطهار علیهم السلام هستش.
تازه شده به خاطر ایستادن پای حرفتون که فکر میکردید درسته بهایی هم پرداخت بکنی؟
قطعاً بله.
بعدن که بهش فکر کردی رضایت بخش بوده برات یا نه؟ پشیمون شدی؟
100% رضایت بخش بوده. 100%.
سلام.
سلام، خدا قوت.
خیلی متشکرم. شما چند سالتون هست؟
حدوداً 51 سال.
میخوام این سوال ازتون بپرسم، چقدر پای حرف و اعتقادی که فکر میکنید درسته میستی؟
میگن که مرد و قولش، مرد و حرفش. این واقعاً یه چیزیه که در ذات مردم ایران هست. مردان ایرانی، زنان ایرانی پای حرفشون هستن، پای قولشون هستن. همونطوری که شما دیدی در زمان جنگ پای حرفشون بودن، جنگیدن تا پیروزی رسیدن. و الان بحث حفاظت از انقلاب و حراست از انقلابه. وقتی میگن ما انقلابمون رو دوست داریم، پای حرفشون هستن. تو زندگی عادی هم همین جوریه. ما روایت داریم میفرماد که به عهدی که میدید، قولی که میدید، وعده‌ای که میدید، شما مسئول هستید. حالا بخواد مثلا مقابل رعیتت باشه، خانوادت باشه، فرزندت باشه، یا اینکه جامعت باشه. پس به همین خاطره که باید پای حرفمون بمونیم و حرفی که میزنیم و وعده‌ای که میدیم حتما به درستی واسه انجام بدیم.
نظر تعدادی از شهروندان عزیز ایلامی رو شنیدیم. شما چقدر پای حرف و اعتقاداتی که فکر میکنید درسته میستید؟ تا سلامی دوباره و درودی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود. رستم دستان جهان پهلوان، پس از او گشت سر سروران. دولت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با.
میبرم منزل به منزل چون که دار خیش را، تا کجا پایان دهم آغاز کار خیش را. بر طریق عاشقی مردن نخستین منزل است، میبرد بر دوش خود حلاج دار خیش را. ممنون از شما که همراه برنامه خودتون شبهای ایران بودی. تا سلامی دیگر، التماس دعا و خداحافظ.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شنوندگان اردبیل رادیوسنان پخش می‌دینن خدمت عزیزیوخ سسمیزی اجر رادیو نمادان دشتیسین سیزین در خدمت عزیز عزیز و محترم شنوندگان ویژه سلامımız واردی بشو بچ اردبیل رادیوسی برنامه‌لار حضورسا دوام لودی کتاب شب عنوانی برنامه‌نا
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت رمان سایه بازی نوشته جورج سیمنون رو با ترجمه رامین آذربهرام شنیدید. موسیو ریمون کوشه، مالک آزمایشگاه استرومسازی، در دفتر کارش به قتل رسیده. این آزمایشگاه در یک مجتمع مسکونی است. به محض اینکه سرایدار مجتمع خبر کشته شدن کوشه را به پلیس میدهد، کمیسر میگری برای تحقیقات به آنجا می رود. این ساختمان ساکنان دیگری هم دارد. از جمله آقا و خانم دوسن مارک که همان شب صاحب فرزندی شدند، آقا و خانم مارتن که کمیسر سایه آنها را از پشت پنجره می بیند که با هم مشاجره می کنند، و زنی که کمیسر فقط یک بار صدای جیغش را می شنود. در حین تحقیق زنی به نام نینه به دفتر کار کوشه می رود و به کمیسر می گوید آن شب قرار بوده با موسیو کوشه به تئاتر بروند. وقتی مدیر داخلی آزمایشگاه می آید، کمیسر را از سرقت 360 هزار فرانک که در گاوصندوق کوشه بوده با خبر می کند. حالا از شما دعوت می کنم قسمت دوم رمان سایه بازی نوشته جورج سیمنون و ترجمه رامین آذربهرام رو بشنوید. صبح مگره با اداره پلیس تماس گرفت و فهرستی از اسامی مستأجران و هر که به نحوی با ماجرا در ارتباط بود در اختیارشان گذاشت و خواست تا وقتی به دفترش برمیگردد گزارش کاملی درباره آنها روی میزش باشد. بعد برای دیدن نینه به هتل پیگال رفت. نینه که تازه از خواب بیدار شده بود کمیسر را به اتاقش دعوت کرد و گفت: از اینکه دیشب ازتون گدایی کردن ناراحت شدین؟ مجبورم جواهراتمو بفروشم. کمیسر پرسید: زیاد جواهر داری؟ نینه به میز توالت اشاره کرد که روی آن چند حلقه، یک دستبند و یک ساعت دیده میشد که روی هم 5000 فرانکی میارزید. کسی در اتاق بغلی را چند بار کوبید. لبخندی روی لبهای نینه نقش بست. مگره پرسید: این دیگه کیه؟ نینه گفت: نمیدونم کیه، اما بعید میدونم کسی بتونه زوج اتاق بغلی رو زودتر از 4 بعد از ظهر بیدار کنه. چرا؟ مگه مخدر مصرف میکنن؟ نینه سرش را به علامت تصدیق تکان داد. سرانجام در اتاق بغلی باز شد. نینه با تعجب لبخندی زد و گفت: راستی، پای منم تو این قضیه گیره؟ اگه اسمم توی روزنامه ها برده بشه درد سرساز میشه، به خصوص برای همسر ریمان کوشه. بعد سرش را پایین انداخت و آهسته گفت: اون از ازدواج غیر رسمی ما خبر نداره. در همان لحظه شخصی در اتاق را زد. نینه با صدای بلند گفت: بیا تو. زنی حدوداً 30 ساله وارد اتاق شد و وقتی کمیسر را دید به نینه گفت: نمیدونستم مهمون داری؟ مگره با دیدن چهره رنگ فریده و چشمان پف کرده زن متوجه شد او همان زن معتادی است که در اتاق بغلی سکونت دارد. نینه پرسید: چی شده سلین؟ زن گفت: هیچی، روژه مهمون داره. مزاحمتون شدم؟ نه. نینه گفت: نه، کمیسر مگره برای تحقیق راجع به یه موضوع اومده اینجا. زن نگاهی به کمیسر انداخت و گفت: که اینطور، برای ما موضوع مهمی اتفاق افتاده در مورد پدر روژه، اون مرده. کمیسر از زن پرسید: شما پدر روژه رو میشناختین؟ زن جواب داد: هیچ وقت اونو ندیده بودم، ولی صبر کنیم ببینم. هی نینه، برای نامزد تو که اتفاقی نیفتاده. نینه و کمیسر نگاه‌هایی رد و بدل کردند. بعد زن ادامه داد: پاک گیت شدم. یه بار روژه برام تعریف کرد باباشو توی همین هتل دیده. نمیدونم چرا احساس میکنم پیرمرد میخواسته بیاد دیدن تو. نینه با چهره مضطرب به پنجره خیره شد و زیر لب گفت: پس روژه پسر اونه. زن که تعجب کرده بود گفت: پس اینطور، تو زن مخفی پدر روژه بودی که حالا کشته شده. مگره پرسید: فامیلی روژه کشته است؟ زن گفت: آره. مگره گفت: قبلا از این روژه چیزی نشنیده بودم، باید چند کلمه ای دربارش برام بگین. کارش چیه؟ زن گفت: کار خاصی نداره، ما تازه با هم نامزد شدیم. مگره پرسید: از پدرش حرف میزنه؟ زن سرش رو به علامت منفی تکان داد. مگره پرسید: الان کی اومد دیدنش؟ زن جواب داد: یه آقای شیک‌پوش، کلاه گرد لبه‌دار سرش بود و پالتو پوست گوزن پوشیده بود، دستکش هم داشت. مگره پرسید: اسم شما چیه؟ زن گفت: سلین. کار میکنین؟ آره، توی خونها آرایشگری میکنن. تو اداره پلیس سابقه ندارین؟ نه. مگره پرسید: دیشب ساعت 8 روژه با شما بود؟ زن جواب داد: نه، نصف شب برگشت، نپرسیدم کجا بوده. مگره طرف در رفت و گفت: هر دوتون همینجا منتظرم بمونین. بعد از اتاق بیرون رفت. میگره جلوی در اتاق روژه ایستاد، بعد در را کوبید و بیان که منتظر جواب شود دستگیره در را چرخاند. مردی با لباس خانه روی صندلی نشسته بود. مرد دیگری که در اتاق راه می رفت و حرف می زد کسی نبود جز موسیو مارتن، همان کارمند اداره انحصار وراثت که میگره شب قبل او را در حیات مجتمع دیده بود که دنبال دستکشش می گشت. خب پس بالاخره دستکشتون رو پیدا کردین. میگره به دستای مرد نگاه میکرد. رنگ از روی موسیو مارتن پرید. مگره گفت: آروم باشین موسیو مارتن، اصلا انتظار نداشتم شما را اینجا ببینم، الان باید توی ادارتون مشغول کار باشین. مرد آنچنان قیافه ماتم زده‌ای داشت که مگره دلش برای او سوخت. موسیو مارتن، میتونم ازتون بپرسم چند وقت روژه کوشه رو میشناسین؟ مرد با دستپاچگی جواب داد: از وقتی ازدواج کردم. روژه پسر همسرمه و پسر خونده من. مگره با تعجب پرسید: و ریمون کوشه؟ مرد که بر اعصابش مسلط شده بود گفت: همسر من اول زن کوشه بود، اونا یه پسر داشتن، روژه. وقتی مادر روژه از ریمون کوشه طلاق گرفت با من ازدواج کرد. اثر این حرف مانند باد شدیدی بود که آسمان را از ابر خالی کند. ابهام بعضی نکات از بین رفت و در مقابل برخی دیگر روشنی و وضوح خود را از دست دادند. مگره احساس کرد باید در افکارش تجدید نظر کند. نگاهی به روژه انداخت که بی هیچ حرفی روی صندلی نشسته بود. چهره بی‌حالت داشت که تحریش آن را پوشانده بود. دور چشمانش حاله قرمز رنگ دیده می‌شد و لب‌های آویخته‌اش بر ضعف شخصیت دلالت داشت. موسیو مارتن گفت: اومده بودم قضیه رو به روژه بگم، همسرم پیشنهاد کرد این کارو بکنم. میدونین روژه خیلی... مگره جمله او را تمام کرد. خیلی حساسه، سخت حساس و عصبی. روژه با نفرت به مگره خیره شد. بیشتر از 30 سال نداشت، اما سخت رنجور و در هم شکسته به نظر میرسید. مگره رو به او کرد و پرسید: روژه کوشه، بگیم ببینم پدرتون رو زیاد ملاقات میکردین؟ روژه گفت: گهگاهی. مگره پرسید کجا؟ پروژه جواب داد گاهی تو دفتر کارش، گاهی هم تو رستوران. آخرین بار کی اونو دیدین؟ نمیدونم، چند هفته پیش. ازش پول خواستین؟ آره، مثل همیشه. اونقدر پول داشت که مگره وسط حرفش پرید و پرسید دیشب حدود ساعت 8 کجا بودین؟ روژه بی‌معطلی جواب داد رستوران سلکت، و لبخند معنیداری زد که مفهومش این بود نکنه فکر میکنی دامی رو که برام پهن کردی نمیبینم. مگره پرسید اونجا چی کار میکردین؟ منتظر پدرم بودم. اون تقریبا هر شب با زن جدیدش اونجا بود. زن همین اتاق بغلیه. دیروز بعد از ظهر وقتی با تلفن حرف میزد صداش شنیدم. فهمیدم قرار گذاشتم. منم رفتم یه کمی پول از پدرم بگیرم که نیومد. مگره پرسید بعدش نرفتی دفتر کارش که اونجا ببینیش؟ نه. مگره عکسی از روژه را که روی پیش بخاری بود برداشت. آن را توی جیبش گذاشت و گفت با اجازه. بعد رو کرد به مارتن و گفت رابطه روژه با شما و همسرتون چطوره؟ موسیو مارتن جواب داد اون زیاد به دیدن ما نمیاد و وقتی هم میاد فقط چند دقیقه پیشمون میمونه. من بارها سعی کردم وادارش کنم جایی مشغول کار بشه و دست از این جور زندگی کردن برداره. مگره پرسید دستکشتون رو کجا پیدا کردین؟ مارتن با لبخندی تصنعی گفت توی خونه بود. موقع بیرون اومدن فقط یه لنگش رو برداشته بودم. مگره پرسید برای چی رفته بودیم بیرون؟ مارتن گفت سرم درد میکرد. رفتم کنار رودخونه قدم بزنم. مگره رو کرد به روژه و گفت حرفی برای گفتن نداری؟ اگه چیزی هست بهتره الان بگی تا بعدن. روژه گفت نه الان چیزی دارم بگم نه بعد. مگره گفت باید الان بی پول باشی چون دیشب پدرت ندیدی که ازش پول بگیری. حالا میخوای چیکار کنی؟ روژه با بی‌حوصلگی گفت شما نگران من نباشی. مگره نگاهی به او کرد، از اتاق خارج شد و به اتاق نینه برگشت. دو زن همانطور منتظر او نشسته بودند. مگره خطاب به سلین نامزد روژه گفت میتونی برگردی اتاقت. سلین از جا بلند شد و گفت پس واقعا پدرش مرده؟ در این صورت ارثه پدرش به اون میرسه. و در حالی که غرق افکار خود بود از اتاق بیرون رفت. نینه گفت من باید برم مولن بلو که ببینم دوباره من سر کار نمایشم برمیگردونن یا نه. مگره گفت منم باید برم اداره. و هر دو از هتل خارج شدن. مگره همین که از پله‌های اداره مرکزی پلیس بالا رفت، پادوی دفترش جان را دید. جان گفت: یه خانمی به اسم مارتن یه ساعتی از منتظرتونه. مگره به دفتر کارش رفت و زنی را با لباس سیاه دید که روی صندلی نشسته. حالت زنی با وقار را داشت که اهل جنگ و دعوا هم هست. به پشتی صندلی تکیه نداده بود. وقتی کمیسر را دید گفت: شاید اومدنم براتون تعجب‌آور باشه. کمیسر روی صندلی پشت میز کارش نشست و در حالی که با ولع به پیپش پک میزد گفت به هیچ وجه، اتفاقا منتظرتون بودم. زن بدبینانه سری تکان داد و گفت چطور؟ مگره ابری از دود از دهان بیرون داد و موذیانه پرسید از قبل توی خونه لباس سیاه داشتی؟ زن گفت خواهرم 3 سال پیش فوت کرد. مگره پرسید کی خبر فوت شوهر سابقتون شنیدین؟ مادام مارتن جواب داد امروز صبح مثل بقیه مستاجرا. سرایدار بهم گفت شما مسئول رسیدگی به این پرونده هستین و از اونجایی که من موقعیت حساسی توی این قضیه دارم، مگره وسط حرفش پرید و گفت: دیروز بعد از ظهر پسرتون نیومد دیدنتون؟ زن لحظه به لحظه غضبناک‌تر می‌شد. سعی دارین چی رو ثابت کنین کمیسر؟ اگه از سرایدار بپرسین بهتون میگه 3 هفته از روژه به دیدنم نیومده. مگره گفت: به هر حال از ملاقات شما خوشحالم. اومدنتون به اینجا نشونه درک صحیح شماست. زن با تکان سر از مگره تشکر کرد. مگره پرسید: شما متولد پاریس هستین؟ زن گفت: پدرم توی میو شیرینی فروشی داشت. کمیسر پرسید: چند سالتون بود که با کشه ازدواج کردین؟ مادام مارتن گفت: 20 سالم بود. اون روزا کشه تازه اومده بود شهر ما. میگفت بالاخره یه روزی پولدار میشه و میتونه هر چی رو که یه زن بخواد براش آماده کنه. اما هر چی پول در میآورد برای اجرای نقشه‌های احمقانه‌اش هدر میداد. سالی 2-3 بار شغلش رو عوض میکرد. وقتی پسرمون به دنیا آمد حتی یه سکم پسنداز نداشتیم و مادرم مجبور شد پول لباسای نوزاد را بده. چترش را زمین گذاشته و آن را به کنار میز تکیه داده بود. آهی کشید و ادامه داد: وقتی مردی نمیتونه وسایل رفاه زنش رو فراهم کنه، حق نداره زن بگیره. من همیشه به کشه میگفتم بره دنبال یه کار آبرومندانه، کاری که حقوق بازنشستگی داشته باشه، مثلا یه کار دولتی. اما اون به هیچ چی اهمیت نمیداد، از انجام هیچ کاری خجالت نمیکشید. میگفت به دنیا اومده که پولدار بشه. مگره پرسید: شما تقاضای طلاق دادین یا اون؟ زن با خجالت چشم بر زمین دوخت: طلاقمون با رضایت دو طرف بود. علتش هم عدم توافق اخلاقی اعلام شد. کوشه رو ملزم کردن یه مبلغی بابت نگهداری بچه به من بده. بعد من و روژه توی همون ساختمون موندیم. موسیو مارتن هم همونجا زندگی میکرد. اون توی اداره دولتی شغل خوبی داشت. یه سال بعد از طلاق با مارتن ازدواج کردم. برای یه زن خیلی دردناکه ببینه شوهر دومش هزینه نگهداری بچه‌ای رو میده که مال اون نیست. آخه کوشه مقرری بچه رو مرتب نمیداد. وقتی روژه 17 سالش شد، مارتن توی بانک براش یه کاری دست و پا کرد تا کار یاد بگیره. همین موقع روژه تصادفی پدرش رو یه جایی دید. از همون موقع عادت کرد از پدرش پول بگیره. کوشه هر چی رو که پسرمون میخواست بهش میداد. اون پاک پسره رو خراب کرد. روژه هم خونه رو ترک کرد و رفت به میل خودش زندگی کنه. بعد فهمیدم کوشه توی همون ساختمون مشغول به کار سرمسازی شده. اولش مارتن میگفت باید از اون ساختمون بریم، ولی من معتقد بودم اگه قرار کسی از اونجا بره خود کوشه است. نمیدونم چطور به این ثروت رسید. ماشین خریده بود، راننده داشت، وضعش خوب شده بود. زن دومش رو هم دیده بودم. دوست داشتم بدونم بعد از من با کی ازدواج کرده. یه روز توی پیاده رو منتظر موندم و زنش رو دیدم. از لباساش میشد فهمید که وضعش خوبه، اما قیافش چیز خاصی نداشت. مگره با چشمان نیمه بسته پیپ را بین دندانهایش گرفته بود. زن همچنان حرف میزد. ناگهان رشته کلامش را از دست داد و هیجانش بیشتر شد. شما باید موقعیت من رو درک کنین. درسته که کوشه دوباره ازدواج کرد، اما منم یه زمانی همسرش بودم. وقتی کوشه هیچی نداشت و اول کارش بود، یعنی توی سخت‌ترین سالهای زندگیش، این زن کجا بود؟ من بودم که. مگره با خونسردی پرسید: میخواین ادعای ارث و میراث بکنین؟ زن آزرده خاطر گفت: من؟ اگه ثروتش قد همه دنیا هم باشه یه سکه هم ازش نمیخوام. ما ثروتمند نیستیم. مارتن قوه ابتکار نداره و بلد نیست چطوری خودش بالا بکشه. ولی حتی اگه مجبور شم برای گذران زندگی کلفتی کنم، راضی نمیشم که. مگره دوباره وسط حرفش پرید: شما شوهرتون رو فرستادین پیش روژه؟ امروز صبح کاملا اتفاقی موسیو مارتن رو تو اتاق روژه دیدم. زن با نگاهی خصومت‌آمیز به کمیسر خیره شد و گفت: آخه